الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان عزیز و بزرگوار. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. بریاهای تقویم باز هم ورق خورد و رسیدیم به هفته دفاع مقدس و باز هم فرصت بسیار خوبی است برای مرور خاطرات اون دوران. 8 سال دفاع، 8 سال رشادت و ولایت پذیری، ایثار و فداکاری. یاد و خاطری همه شهیدان گرانقدر، همه رزمندگان پرشور، همه آزادگان سرفراز و همه جانبازان دوست داشتنیمون رو گرامی می‌داریم. به لطف خدای متعال در این گفتگو با شما همراه هستیم و باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه این گفتگو رو پیگیری بفرمایید. در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد حسینی عزیز که با تخصصشون در حوزه حقوق بین‌الملل میتونن به ما راهنمایی های دقیقی بدن که نگاه خاص‌تر و عمیق‌تری به این موضوع پیدا بکنیم انشاءالله. استاد حسینی عزیز سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بنده به جناب عالی و همه بینندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. جناب استاد حسینی، موضوع جنگ در همه عرف ها، حتی عرف حقوق بین‌الملل چیز مطلوبی نیست. از طرف دیگه دین اسلام هم دین رحمانی است، دین مهر و عطوفت و محبت. پیامبرمون هم پیامبر رحمته، رحمت للعالمینه. بحث جنگ در تاریخ صدر اسلام، در تاریخ بعد از اون تا دوران فعلی و نسبتش با اسلام چطور تعریف میشه؟ مگه میشه دینی که رحمانی جنگ هم براش موضوعیت داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با ادای احترام به همه شهیدان والا مقامی که در این ایام هفته دفاع مقدس یاد و نام اونها رو گرامی می‌داریم که برای وطن اسلامیمون و ملت و نظام اسلامیمون فداکاری کردن و امروز آرامش و آسایش و استقلالی که داریم مرهون فداکاری و رشادت اوناست. در قرآن کریم، در نهج البلاغه و در کلام بزرگان ما اینجوری است که اصل اولیه جنگ نیست، اصل اولیه صلح. مثلا در نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه به استاندارشون میفرمان که اگر شما رو دعوت به صلح کردن، شما صلح رو رد نکنید، البته اگر رضای خدا در آن باشد، نه صلح. بله. بعد استدلال میکنن، استدلالشونی که فإن فی الصلح دعوة لجنود، باز یک سپاهیان تو لشکریان تو آرامش پیدا میکنن، وقت کشور آماده برای توسعه و پیشرفت میشه. یک فرمایش رو استاد معظم حضرت علامه مصباح یزدی رضوان علیه دارن، میفرمان که در جنگ شیرینی بخش نمی کنن. جنگ طبیعتا مصائب، بلاها و مصائبی دارد، بنابراین اصل اولی نیست. استدلال حضرت علامه اینه که در جنگ اتلاف منابع طبیعی و انسانی است، افرادی شهید میشن، افرادی کشته میشن، منابعی از بین میره. پس در
طبیعت جنگ
بس و طبیعت، بنابراین اصل اولی که مطلوب نیست. اما اگر اقتضا کند چی؟ آیا کلن جنگ بده یا کلن جنگ خوبه؟ نه، بسیاری به هدف داره. اگر به قصد کشورگشایی باشه، به قصد اشغالگری باشه، به قصد تجاوزگری باشه، یقینا بده. اسلام با تجاوزگری مخالفه، بنده. اسلام با اشغالگری مخالفه، اسلام با زیاده خواهی مخالفه. تجاوز به حقوق دیگران نمیشه، تجاوز است اسمش. اما اگر به یک کشوری تجاوز کردن، تعدی کردن به نوامیس اون، به استقلال و تمامیت ارضی اون، بقیه بایدش تماشا کنن. مثل اصلا بدن انسان میکروب ها با اون مواجه میشه و مبارزه میکنن با سلامتی بدن. آدم تسلیم بشه، یکی بره پزشک، دارو مصرف کنه، با میکروب ها مبارزه کنه. این طبیعی است. مبارزه با میکروب‌ها که سلامتی انسان رو تهدید میکنن، عقل میگه اگر هیچ آیه قرآن و روایتی نداشتیم میگفتیم دفاع لازمه. لذا در منشور ملل متحد در فصل مستقلی بحث میکنه، وقتی از بحث دفاع مطرح میشه میگه natural right، این حق طبیعی است، inherent right حق ذاتی است. inherent right یعنی این دیگه نیاز به اجازه کسی نداره که اجازه بگیری. بابا موجودیت یک کشوری در خطر هست، به یک کشوری تعدی کردن، تجاوز کردن، اتون شرطش هم میشه، میگه یک کشوری مورد تجاوز قرار گرفت، مورد اشغال، خب طبیعی است از خودش دفاع کنه. خب حالا اینجا چند تا نکته است. آیا مثلا به همین بهانه مثلا اسرائیل قاصب و رژیم صهیونی اون هم میگه من از خودم دارم دفاع میکنم، آیا درسته؟ میگه شما 7 اکتبر رو پیش آوردید، ما داریم دست خودم دفاع میکنیم. میگه نه. چرا؟ چون دفاع نمیکنید، شما تجاوز کردید. ملت فلسطین است که از خودش داره دفاع میکنه.
برای توجیه کارشون دارن صفر تاریخ رو 7 اکتبر میذارن، اما قبلشون چند ده سالی که
چقدر دقیق
کردن، تجاوز کردن رو فراموش
میکنن. چقدر دقیق. یعنی اشغالگر حق دفاع ندارد. این حقوق ملل میگه اشغالگر حق دفاع ندارد، دفاع در برابر تجاوزه. شما رفتی کشورشون تجاوز قرار دادید،
از خودشون دارن دفاع میکنید،
مردم دارید میکشید، زن و بچه و مسلمان. خوبش اینه که ما در حقوق ملل میگیم خود جنگ هم قانون داره. اصلا در دانشکده حقوق کتاب های نوشته شده به نام حقوق جنگ، حقوق رژیم مخاصمات مسلحانه در میفرمون که یعنی حتی اگه شما میخواد جنگ هم کنی با طبق قانون باشه،
قواعدش رعایت بکنی.
من بهش میگم حقوق بشر دوستانه. ما یه حقوق بشر داریم، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر ما زمان صلح، ولی حقوق بشر دوستانه یعنی قواعد و مقررات که زمان جنگ با رعایت بشه، که از مهمترینش اصل تفکیکه. تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان، کسی که داره میاد بجنگه،
نظامی و نیروی غیر نظامی،
بله، اهداف نظامی، اهداف غیر نظامی
و پادگان ها،
مثلا بیمارستان ها شما حق نداری بزنید، مدارس حق نداری بزنید، کنیسه و کلیسا و مسجد حق نداری بزنید، خبرنگارا، اشخاص نظامی و غیر نظامی. میخوام میگم این اصل تفکیکه. حالا این اصل تفکیکو در کنوانسیون های ژنو 1949 اینا مطرح شده، ولی اسلام 14 قرن جلوتر مطرح کرد. شما پیرزن نکشید، زنها را نکشید، بچه ها را نکشید، بیمارستان ها، حتی حیوانات را اسلام
مطرح
کرد. بنابراین حالا حرف ما اینه، قرآن این که ما بگیم بده یا خوب، اگه به عنوان اصل اولیه اسلام میگه جنگ نه، اگر و صلح و خیرون، یا در آیه 61 سوره انفال داریم و این جنه لسان فجن الله، اگر اونا تمایل به صلحشون دادن شما هم صلح کنید، شما
باید این که خدا در اون باشه،
این تو نهج البلاغه، هم این تو قرآن متا قبل از این که این، چون بعضی این ناقص میگن حرف رو. یکی به من در یکی از جا تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و سلم رو عرض میکردم، بحثم آیات جهاد رو، یکو آقا مگه قرآن نگفته اگر اونا گفتن به این جنا لستر فجنلا؟ گفتم چرا؟ گفت حالا که میگم مذاکره. گفتم آیه قبلشو خوندید؟ اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، با در نهایت قدرت و آمادگی باشید، دشمنان شما از آمادگی شما بترسن، لذا به مخیلشون خطور نکن، به شما تعدی کنن. حالا اگر
طرف شما بودن خیلی مهمه،
این خیلی مهمه که اگر صلحی هم قرار بشه انجام بشه، از روی مثلا ضعف نباشه، مثل الان همه الان ما مواجه هستیم، آیین رفتن در قاهره نشستن، بیانیه هم نوشتن که آقا بیم حالا باشه مذاکره کنیم. خود مسئول سازمان انرژی اتمی گفت بعد از این بیانیه اینو پررتبه شدن و لندشون فرق کرده. یعنی دشمنان ما اگر احساس کنن شما از سر ضعف داری میری جلو، داری شما میشنگه. ببینید یه اصل مهمی من اصلا تز فوق لیسانسم این بود، اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین الملل معاصر که دوبارم چاپ شد، بار دوم به نام جهاد در و اصل منع توسل به زور رو به شکل تطبیقی بحث کردیم. این که آیا اسلام دین صلح یا دین جنگ، اصل اولیه در روابط بین المللی صلح جنگ. آیه قرآن صریحا سوره ممتنه آیه 8 و 9 میفهمان لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم، حتی خدای متعال نهی نمی کند شما را از اون کفار، دولت کفر، دولت مشرکه، به کشور شما تعدی نمی کند، شما را از سرزمینتون آواره نمی کند، نهی نمی کند که با اینا رابطه داشته باشید، نه بالاتر بهشون محبت کن، تبروهم،
زندگی مسالمت آمیز با هم داشته باشید،
بالاتر از مسالمت. ببینید بر الوالدین ما شنیدیم،
بله.
نمیگن رابطه فقط داشته باشید، تبروهم و تخص تو الیهم با عدالت، والله یحب المقسطین. اما کجا من میکنه؟ انما ینهاکم الله عن الذین اخرجوکم من دیارکم، شما از سرزمینتون آواره میکنن، او ظاهرو علا اخراج کن، یا اینکه با دین شما می جنگن. خب این میشه دفاع. لذا ما در اسلام آیات رو من دو دست آیات عرض کنم. یک دست بحث جنگ و صلح مطرح میکنه، یا الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت و الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. اصلا جهاد در اسلام در راه خدا بودنش مهم است. انگیزه تجاوزگری، زیاده خواهی، کشور گشایی، این نه ما نداریم، این ممنوع، محکومه. با انگیزه ها ما میسنجیم. این یک. دو، اقسام جهادی که ما داریم. یک، جهاد دفاعی است. که عرض کردم در حقوق بین الملل هم میگه inherent right. این حق مسلم است. حق ذاتی است. این یه اجازه که زده. دو، جنگ آزادی بخش. در فصل هفتم منشور ملل متحد میگه اگه وجود یک کشوری تهدید میکنه صلح امنیت بین المللی رو، یک مکانیزم امنیت جمعی درست کردیم همه کشور مشارکت کنن. این هم چیزی که اسلام 14 قرن پیش فرمود که اگر یک کشور مورد ظلم قرار گرفت شما نمیتونید بی تفاوت باشید. سه، جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی بعضی میگن یعنی نشر گسترش دین با شمشیر. اصلا ما چنین چیزی نداریم. خود اروپایی هم مستشرقین که کتاب نوشته مثل گستاو لوبون و دیگران گفتن اسلام با اخلاق پیشرفت کرد، اسلام با شمشیر پیشرفت نکرد. اینا هر جا که اسلام یک کشور فتح کرد اونجا رو گفت لا اکراه فی الدین، آزاد گذاشت، اتفاقا به خاطر آزادی که و اخلاقی که داشت پیشرفت پیدا کرد. اونجا جهاد ابتدایی برای گسترش دین اسلام است. اما چجوری با کی می جنگیم؟ سوره توبه که آیات شدید قهر الهی است که بسم الله هم اولش نداره، آیه 11 و 12 رو نگاه کنیم، قاتلوهم به انهم لا ایمان لهم. اولا میگه قاتلو ائمه الکفر، نه با یکایی که کفار، با سران. چرا؟ به انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، میگه چون دین نداره، چون به عهد و پیمانش وفادار نیست، پیمان شکن هستند و اینها مانع حقوق دیگران میشن. اگر بخوام خلاصه بگم به تعبیر حضرت علامه طباطبایی رحمه الله و علامه مصباح رحمه الله، میفهمد جهاد دفاعی هم، جهاد ابتدایی هم در اسلام جهاد دفاعی، ماهیتا دفاعی. چرا؟ دفاع از آزادی های بشر است. بگذارید بشر آزاد باشه، خودش انتخاب کند کفر و ایمان رو، خودش انتخاب کرد این دینی که داره به مقتضیاتش عمل کنه، نه برای تحمیل دین. پس جهاد ابتدایی هم برای که مسلمان کند افراد رو، نه، زمینهای انتخاب آزاد با آگاهانه افراد فراهم کنه. لذا بیشمان ماهیتا دفاعیست، یا دفاع از مثل تمامیت ارضی، دفاع از ناموس، دفاع از وطن، دفاع از آحاد مردمی که در زندگی میکنه، یا دفاع از آزادی ها و حقوق اساسی که بشر آزاد باشه هر دینی که میخواد انتخاب کنه.
خیلی متشکرم جناب استاد حسینی عزیز. حالا میخوام با توجه به این نکته‌ای که فرمودید یه نگاهی بندازیم به ماجرای 8 سال دفاع مقدس. دفاع مقدس 12 روزه و ماجرایی که با اسرائیل الان ما باهاش مواجه هستیم. لطفا در حد 5 دقیقه بفرمایید که چه نسبتی بین این نوع نگاه به جنگ و جهاد وجود داره و این کاری که ما با رژیم بعث عراق داشتیم، با رژیم صهیونیستی و در آینده هم مسائلی که طبیعتاً ممکنه پیش بیاد.
در طول تاریخ ایران مثلا 2300 ساله همه معترفن ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است. امیر مؤمنان سلام الله علیه حتی در جنگ با معاویه، در جنگ صفین هی دست دست میگن دست دست میگن تا هی متهم کردن امیر مؤمنان. آقا مگه شما شک داری؟ چقدر تعلل میکنی؟ حالا من دنبال این میگردم شاید یک نفر هدایت بشه. از آغازگر به هیچ جنگی نمیده. سفارش هم داره به امام حسن و امام حسین که شما در هیچ جنگ حتی جنگ جمل.
بله.
حتی جنگ جمل که آغازم کرده بودن. اون شما آغازگر تا ظهر هی سخنرانی میکرد، موعظه میکرد اینا. ما هم در این جنگ هرگز نه در دفاع مقدس 8 ساله نه در این 12 روزه آغازگر نبودیم. اما یک ملت برای بقای خودش، برای حیات خودش باید از خودش دفاع کنه. شرافت او، مجد او، عظمت او به این است که بتونه از خودش دفاع کنه. اصلا مردم دولت تشکیل دادن برای اینکه از اونها حمایت کنه و دفاع کنه. ما در دفاع مقدس در 8 سال که با رژیم افلاقی صدام به صلاح یعنی ما آیا آغازگر جنگ بودیم؟ که جنگ رو آغاز کردن؟ خب آیا وقتی جنگ رو آغاز کردن ما بشیم تماشا کنیم؟ به همین جهت بود یهودی ها، مسیحی ها، ارمنی ها، زرتشتی ها همه اومدن جز بهایی ها که اصلا وطن فروش هستن، میگن اصلا ما وطن نداریم. بله هیچ به دروغ هم میگن جهان وطنی، یعنی چون بی وطن و مزدور صهیونیست ها هستن. جز بهایی ها از همه اقشار ما شهید داشتیم، خود کشور ماست. در همین دفاع مقدس هم همینجور 12 روز همه آمدن، نگاه نمی کردن که حالا این چپ راست استاد طلب اصولگراست، حالا بعد این حجابش کمتر اون بیشتره. خودم وطن اسلامی اون ابتکاری که رهبر معظم انقلاب به خرج دادن خودم ای ایران رو بخوانید و بعدشان گفتن ایران حسین تا ابد زنده است. یعنی اسلام اصلا میگه حب الوطن من ایمان، حب الوطن من ایمان. یکی از وظایف مهم دولت اسلامی دفاع است. یکی از وظایف مهم هر مسلمانی جهاد دفاعی و مشارکت در جنگ.
هم نکته ای که در صحیفه سجادی هست این دعایی که امام سجاد برای مرزبان ها میکنن خب تایید کننده فرمایش شما است، یعنی نشون میده که این نگاه به مرزبانی، به مرزها، به حریم بلاد اسلامی یعنی چی؟
دقیقاً. لذا اگه کسی نامه یک جنگاور رو به خانوادهش برسونه، یک حاجتی از نیازهای خانواده‌های مجاهدین رو آدم برطرف کنه چقدر ثواب داره، به خاطر که اصل مسئله فراموش نشه. یعنی حالا من این نکته رو بگم خدمتتون، یه عده‌ای میگن اسلام رحمانی، ما پیامبرمون رحمت للعالمین است، اما اسلام رحمانی یعنی فقط اسلامی که درش صلح هست و هیچ به اصطلاح قانون سختی وجود ندارد. این تعبیر مزخرفی است به تعبیر رهبر معظم انقلاب. نه اسلامی است نه رحمانی. چرا؟ اسلام و پیامبر ما هم مهر دارد هم قهر دارد. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. همین خداوندی که خودش بسم الله الرحمن الرحیم از بین اون همه اوصاف بعد از الله رحمان رحیم، اولا رحمان رو میگیم که رحمت عامه است، همین خداوند میگه دستور جهاد میده با دشمنان دین، با دشمنان بشریت. بنابراین اسلام هم دین رحمت است هم دین حمایت و غیرت و دفاع. این هم رحمت است. بله. چون اگر این جهاد نباشد، این دفاع نباشد، انسان‌ها نابود میشن. به خاطر رحمت پروردگار است که خدای متعال به آدم غیرت داد و همیت او رو تقدیس کردن و تحریک کردن، تحییج کردن که از کشور و ناموس و شرف خود دفاع کن. بنابراین ما اسلام داریم، اسلام دین رحمت است، همون رحمت اقتضا می کند با دشمنان بشریت انسان ستیز.
و همطور که فرمودید حتی اگر اسلام هم تاکید نکرده بود به حکم عقل و فطرت انسان این کار رو انجام میداد. حالا باید دید اگر همین افراد که این ادعا رو دارن که نباید اهل جنگ باشیم، اهل مبارزه با کسی که متجاوز هست باشیم، ببین اگر دشمن یه جمعی از اشرار به خونهشون حمله بکنن چه کار میکنن؟ آیا دفاع میکنن یا اینکه نه
ماشینش یه خط بندازن؟
بعد دید که چیکار شکایت میکنن یا نمیکنن؟
ماشینش یه خط بندازن به خونهشون آتش بزنن، تماشا میکنن. اگه تماشا کردن انسان در صفاحت اونا یقین داره.
خیلی متشکرم جناب استاد حسینی عزیز، استفاده کردید، خدا شما خیر بده، درس بسیار مفید و جالبی برای شخص بنده بود. انشاءالله برای بیننده عزیز هم همین اتفاق افتاده باشه. خدا به شما خیر بده، خدا نگهدارتون.
التماس دارم
و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو دنبال کردید. از خدای متعال میخوایم که به ما توفیق بده که همیشه وظیفه خودمون رو بشناسیم و به درستی به اون هم عمل بکنیم. یک بار دیگه هفته دفاع مقدس رو به همتون تبریک عرض میکنم و شما رو تا یک سلام دیگه به خدای متعال میسپارم. التماس دارم.